سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و عجل فرج. بعدنا آدم حسرت میخوره، میگه کاش کی وقتی که میگفتن که صلوات سرداری با یه شوقی و ذوقی و انتظاری این صلوات رو میفرستادیم که واقعا توش طلب بود، طلب سرداری، سربازی و سرداریه. بعد میبینید بعضیا اونجا با این طلب صلوات رو فرستادن، اینها برمیخیزند و همراه حضرت، بقیه نگاه میکنن منتظرن بینن اینا رو هم صدا میکنن، میبینن نه، عبور کردند و اینها جا موندن. اونا از قبرها هم بر میخیزن، اینا نه، اینا کسی بهشون کاری نداره. لذا حالا هر چقدر واقعا شوق سرداری حضرت رو داریم و دوست داریم که همراه حضرت باشیم، به قدر شوقمون صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. این اولی صلواتمون بود، دومی حساب نکنید، این اولی جو تدارک قبلی بود، یعنی اون رو جبران کردیم. دومین صلواتمون رو انشالله شب شهادت، شب شهادت امام رضا علیه السلام است. هر چقدر دوست داریم زیارت امام رضا علیه السلام رو در دنیا و شفاعت حضرت رو در آخرت و انشالله اون مؤمنینی که از دنیا رفتند و مشتاق حضرت بودند سر سفره حضرت میهمان باشند، به خصوص شهید رئیسی و همراهانشون که شام شهادت اونها هم هست، اونها هم از برکات ولایت امام رضا انشاءالله بهره‌مند بیشتر باشند. هر چقدر دوست داریم که زیارت حضرت و شفاعت حضرت شامل حال ما بشود، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب امشب چون منسوب به این یار امام رضا علیه السلام و کسی که به عشق امام رضا علیه السلام و همچنین خدمت گزار حضرت بودش منسوب به او هم هست، در عین اینکه به عنوان امام رضا علیه السلام این جلسه رو تشکیل دادیم، ذکر یاران مؤمن حضرت هم خودشون فرمودند ذکر ماست. و لذا حتی فرمودند که اگر شما در دنیا نمیتونید به دیدن ما بیاید وقتی که ما هستیم، برید دیدن دوستان ما، دیدن ماست. حتی وقتی ما از دنیا رفتیم سر خاک ما و مزار ما اگه نتونستید بیاید، برید سر مزار دوستان ما، سر مزار ماست. چقدر زیبا، یعنی اینقدر رابطه بین مؤمن با امامش قوی می شود که دیدن مؤمن دیدن امام است. اینم از برکات وجود اونهاست، وگرنه ما که ذره‌ای هم نیستیم، هیچ کدام ما، هر کیم باشه پیش مقام امام و ولی الهی ذره نیست، اما اونها به برکتشون حیات میدن در این ذره ها و اینها رو حیات میدمن درشون، لذا شرافت پیدا میکنن، عظمت پیدا میکنن، لذا ارتباط باهاشون، یادشون و ذکرشون ذکر امام میشود. اینم خلاصه از برکت وجود امام است که اینقدر چی هستند؟ میپرورند مؤمنان رو، بال و پر میدن به مؤمنان، برای مؤمن ارزش قائلند، برای مؤمن میخوان رو بزرگش بکنن. خب با این نگاه ببینید، ما چون بالاخره مناسب دانشگاه امام صادق علیه السلام هم بحثی رو باید ارائه بدیم که دوستان ازش یک نتیجه مهم در بیاد از بحث. ما تو تعالیم دینمون خیلی گزاره‌هایی داریم که روایات و آیاتی داریم که تو نگاه اول اینها گزاره‌های اخلاقی دیده می شود، یعنی یه ارزش‌های اخلاقی که خوب است باشد، اما تو نگاه دقیقی که دوباره به مسئله می شود، علاوه بر این که این نگاه اخلاقی در کار هست، یک ساختار و یک به اصطلاح قالب عظیم کاری رو هم دارن شکل میدن، ولی ما معمولا از این جهتش غافلی، در حد یه چی میبینیم؟ یه اخلاقیاتی میبینیم که خوبم هست، مثلا تو دایره مدیریتی و حاکمیتی صفاتی برای حاکم و مدیر در دین ذکر می شود در آیات و روایات، که این صفات تو نگاه اول فقط یه صفات چی هستن؟ اخلاقی هستن. و ما هم میگیم مدیر باید اون به اصطلاح ساختار مدیریتیش رو داشته باشد، این صفات هم درش محقق بشود. پس ساختار رو ما به چی میدیم؟ به اون جهات غیر از این، اون رو مدیریت میبینیم، اون رو در حقیقت حاکمیت و ساختار میبینیم. اون وقت اگر یه موقعی بیان برای ما دیگرانی که اینها رو قبول اینجوری ندارن، اما بیان از منظر خودشون اینها رو ساختار ببینن، به عنوان یه ساختار مطرح کنن، بعد برای ما وقتی اینها رو مطرح میکنن گاهی جاذبه پیدا میکند، عجب این حرفی که برای ما خیلی دم دستی بود و فقط یه عنوان اخلاقی داشت، الان شده چی؟ یه ساختار مدیریتی. مثلا اینو که دارم میگم این یه اصل کلیه، اما مثالشو میخوام هی تطبیق کنیم به جریانی که پیش آمده. ببینید تو این دو سه دهه اخیری که تو مدیریت های غربی بحث میشود، یه مدیریتی رو به عنوان مدیریت پیشرو، به عنوان رهبر خدمتگزار مطرح میکنن، میگن تو مدیریت ها این مدیریت کسی که رهبری میخواد بکند، ریاست بکند، حکومت بکند، این به عنوان اتصافش به خدمت گذار که صفاتی رو به دنبال خودش دارد، اگر این مدیریت شکل بگیرد، این مدیریت نسبت به مدیریت های هم ارزش که قالب های دیگر مدیریت هست، این موفق تر است، پیشرو تر است، پرنتیجه تر است. بعد میایم نگاه میکنیم اون خصوصیاتی رو که برای مدیر خدمتگزار، رهبر خدمتگزار با این اصطلاح ها که تو چیز وارد شده مطرح میکنند، میبینیم اینها کف کاری رو که ما داشتیم، نه سقفشم، نه اون جهت متعالیشم، همین کف کار اون نظامات اخلاقی ما رو اومدن گرفتن و اونها رو تبدیل کردن به یه ساختار مدیریتی که این ساختار رو در قبال ساختارهای دیگه، نه اینکه این رو به عنوان اخلاق کنار مدیریت که مدیریت رو ساختارش رو یه ساختاری بگیرن، بعد بگن اینم اخلاق مدیره که باید تو این ساختار رعایت بشود. نه، اصلا این رو ساختار میبینن، یعنی نوع مدل مدیریتی براش تعریف کردن. اگر اینجوری پیش بیاد، گاهی ما تازه ارزش اون داشته های خودمون رو بهش باور میکنیم که عجب، پس اینایی رو که ما برامون به عنوان فضائل کار بود و به عنوان یه فضیلت که حالا اگر بود خوب بود، حالا نبودم مدیر مدیر بود، ولی نبودم خلاصه اشکالی ایجاد نمی کرد، هرچند اگر بود بهتر بود ابتدا می دیدیم، بعد می بینیم تو ادامه با این نگاه تبدیل میشه به چی؟ به یه حقیقت به اصطلاح واجب و لازمی که مدیر تو این ساختار میتونه موفق باشه. خب ببینید، این بحث یه بحث ریشه‌دار ساده‌ای نیستش، ریشه‌داره. یعنی ما بسیاری از داشته هامون که در قرآن و روایت آمده باور نداریم اینا ساختار سازه، بلکه نگاهمون این است که اینا چی هستش؟ اینا فضائل زمیمه میشود، حرفای خوبی است، اما مدیریت یه علم است که به اینا ربطی ندارد. نمیگیم مدیریت علم نیستش، اما همونایی که میگن مدیریت علم آمدن میگن چی؟ میگن این حرفا هم ساختار است، اینا هم قالب عدیل و عدل قالب های دیگه است، همین ها رو در آوردن قالب بندی کردن، ساختار سازی کردن از دوش، و بعدم میگن اینا ساختارهای پیشروه، اثرگذارتره، باید اگر یه جایی میخوان به نتیجه بالاتر برسن از این ساختار بیان، از این راه بیان. خب بعد به این نگاه که میایم میبینیم پس داشته های ما فقط یک ذکر فضائل نیست، بلکه چی هستش؟ الغای ساختارها بوده، ولی ما نگاهمون به الغای ساختار نبوده. این از اون آسیب هاییست که جاش اینجاست، چون تو دانشگاه امام صادق علیه السلام به دنبال این هستن که اون نگاه دینی رو تبدیل بکنن به حل مسئله در نظام و در مدل‌های مختلفی که تو کشور نیاز هست. اینجا باید حالا نگاه ساختاری و حاکمیتی به چیزایی بکنیم که تا به حال احساس می‌شد اینا فقط چی هستن؟ یک کنار کارند، یه اخلاقیاتی هست. او وقتی میشمرن دیگه، حالا من فرصت نیست که علائمی رو که اینها میشمرن برای رهبر خدمتگزار. ببینید وقتی آدم میبینه گاهی خندش میگیره از این جهت که اینا که اون دم دستی ترین حرفای ما بود که ما اینها رو داشتیم. حالا اگر این نگاه خدمتگزاری رو که تو نگاه دینی از سیره انبیا شروع شده تا سیره حضرات معصومین ادامه پیدا کرده در اوج خودش هم، مثلا من برای اینکه سیره انبیا رو بگم، ببینید سیره رهبر خدمتگزار چجوری خودش رو شکل میده تا ببینیم مسئولیت ها چجوری باید قالب سازی بشه. عیسی علیه السلام است، حضرت عیسی علیه السلام است، وقتی با حواریون که اینا آمدن، اینها بشن کارگزاران عیسی، اینا بشن مدیران عیسی برای ارتباط با مردم، دارن تعالیم رو جوری یاد میگیرن بشن در حقیقت جانشینان عیسی در بین مردم که یاد بدن. بعد تو سفر یه جایی که منزل میکنن، اینا چی کار میکنن؟ حضرت عیسی علیه السلام میگه لی الیکم حاجه، من از شما تقاضایی دارم. اونا میگن قضیت حاجتو که یا روح الله، هرچی باشه. بعد حضرت میره یک خلاصه آفتاب و لگنی میاره، پاها اینا رو شروع میکنه به شستن. رهبر چی؟ خدمتگزار، نه رهبری که رئیسه به عنوان این است که این در حقیقت امر میکند اونا چیکار میکنن؟ اطاعت میکنن. نه، خدمت. بعدم که حضرت این کار رو میکند، اینا میگن نحن اولا، ما اولا بودیم به این. حضرت میفرماید من این کار رو با شما کردم تا شما یاد بگیرید که با کسی که میخواید بهش تعلیم بدید، با کسی که میخواید بهش تربیت بکنید، اینجوری باشید. یعنی چی؟ یعنی یه سیره و سنته، نه یک فعل شخصی. یعنی اینو باید چیکارش بکنید؟ این رو به عنوان یک مدیر، این رو به عنوان یک رهبر جامعه، این نگاهش این است که این خدمت گذار است. لذا تعبیر روایات که می‌فرماید سید القوم چی؟ خادمهم. یعنی یک کسی ممکن است به ظاهر ریاست داشته باشد، اما حقیقت اون چه که دین، این جمله پیغمبر اکرم است، این سید القوم خادمه. یعنی شما نگاه نکنید که بر منصب نشسته. اگر میخواید بفهمید که سید القوم که اون رهبر است، اون به اصطلاح مدیر است، اگر میخواید ببینید او کیست، ببینید خدمتگزاریش چقدر است. هر کی خدمتگزارتر است، او سیادتش و رهبریتش بیشتر است. این امر واقعی است. اون انتصابی که یه مدیری رو صندلیش نشسته امر رو نهی میکند، دل کسی باهاش نیست، اگرم کاری رو انجام میدن، این از روی اینکه حقوقشون رو بگیرن، نه از روی یک جامعه ایمانی و از روی اون شوق و محبت باشد. نه، میگه این مدل فرمان روایی و سیادت تو جامعه که سید القومه کی؟ خادمه هم. اونیست که از همه خدمتگزارتر است. لذا اگر کسی میخواد حرکتش تو جهت سیادت جلو بره، اثرش، کارش، تعریفش این است که باید خدمتش به بقیه بیشتر باشد. و اگر کسی خدمتش بیشتر بود، این سید القوم است. حتی اگر به ظاهر تو منصب مدیریت نیست. لذا میبینید توی اداره یک کسی است بیشتر از همه دوستش دارن، هرچند به ظاهر این مدیر کل نیست، اما این حقیقتاً سید القومه. درسته؟ این خلاصه تو نگاه الهی سیادت دارد. خب این رو به عنوان یه نگاه اگر دیدیم، به عنوان یه مدل حاکمیتی دیدیم، نه یه اخلاق فقط فضیلتی که بگیم حاکمیت و مدیریت برای خودش مدلی دارد، اون این میشه چی باشه؟ فقط میگه نه، اصلا این مدله، این راهکاره که رابطه بر اساس چی باشد؟ رابطه بر اساس اون خدمت باشد، خدمتگزاری. حالا این خدمتگزاری خیلی دقت بکنید، اگر میخوایم یاد بگیریم که از آیات و روایات چجوری قالب در بیاریم، فقط به عنوان فضائل نبینیم، این کاری است که باید با تمرین و با اجتهاد تو این کار اشد از اجتهاد تو به دست آوردن محتواست. چون قالب 1400 سال رها بوده، قالب در نیاوردیم از متون روایی و آیه خودمون، بلکه فقط محتوا رو در آوردیم. محتوا با قالبی که از اون آیات و روایات در میاد هماهنگ و اثرگذاره. اگر شما محتوا رو در آوردید از دین، ریختید تو قالبی که قالب متعارفی است که همه استفاده میکنن، میگن این قالب، اینم محتوا، این قالب و محتوا التقاط ایجاد میکنن. ما اخباری نیستیم بگیم که اسماعیلی اشهد ان لا اله الا الله، پس همه باید بگن اسماعیلی اشهد ان لا. اگر امام صادق علیه السلام روی مثلا کفن فرزندش نوشت اسماعیلی اشهد ان لا اله الا الله، درسته؟ بعد ما بگیم که پس همه رو کفنمون بنویسیم چی؟ اگر ابراهیم هم هستیم بگیم اسماعیلی، چون نه، این که معلومه نیست. اگر میگیم قالب ها از دین در میاد، اجتهاد میخواد، نه یه ظاهری که برداریم همون رو بیاریم الان، نه، اجتهاد میخواد که اگر این اجتهاد صورت بگیرد، اون وقت تازه گشایشی که ایجاد میشه. اون وقت ببینید اگر ما بیایم یه شخصی مثل آیت الله رئیسی رو به عنوانی که آقام، امروز دیدید که چقدر از مدل حاکمیتیش که این هم دل در حقیقت ذاکر داشت، هم زبان صادق داشت، و هم چی؟ دل ذاکر، زبان صادق، عمل خستگی ناپذیر. یعنی یه مدل حاکمیتی که این معیار سازی داره میکند که از جهت دلش این چی هستش؟ ذاکر است، یعنی ارتباطش با خداست، و از جهت زبانش صادق است، کذبی از دهانش جاری نمی شود تو ارتباط با مردم، و از جهت عملش خستگی ناپذیر است. یعنی کسی که تعبیر خیلی واقعا، اگر کسی، شاید شما خودتونم بعضی دیده باشید، از سفرهای که شاید یک ساعت توی مثلا 24 ساعت نخوابیده بود و بلکه گاهی تو 48 ساعت دو ساعت نخوابیده بود، وقتی میرسید انسان میدیدش که انه اصلا این از خواب بلند شده، خستگیش در رفته، اینجور با نشاط برای کار بعدی که فاذا فرقت فنسب، قد علم کرده برای کار بعدی. این آقا میفرمودن که چقدر من به ایشون اصرار میکردم و بارها و بارها میگفتم که استراحت داشته باشید، اما چی بود؟ اما خلاصه ایشون میگفت من خسته نمیشم، مردم رو که میبینم خستگیم در میاد. حقیقتا اینجوری بود. این میدونید از چی نشأت میگیره؟ از یک عشقی به خدای سبحان که بعد، حالا این رو میخوام بگم، ببینید این بیان رو بذارید دنبال این بگم که این ببینید چقدر متفاوت منظر نگاه در مدیریت. وقتی ما حالا میایم نگاه میکنیم همین رهبر خدمتگزار رو، یک کسی که میخواد مدیر خدمتگزار باشد که خصوصیاتی پیدا میکند، نگاهش به مردم یه نگاه متعالی است، مردم رو دوست دارد، عاشق مردم است، براش مهمن مردم، اینجور نیستش که براحتی از کنار ناراحتی مردم بگذرد، نه اصلا امکان نداره عبور کند. براش همونجوری که امیر مؤمنان علیه السلام میفرماید که اگر شما مریض بشید، انا یا نحنو مرضنا لمرضکم، شما مریض میشید، من امام به واسطه مریضی شما مریض میشم. یعنی امام اینقدر نسبتش رو با مردم تو این نگاه مدیریتیه، این جریان این روایت نگاه مدیریتیه. یا میفرماید رومیل وقتی به حضرت عرض کرد که آیا این که شما میفرمایید انا مرضنا لمرضکم، چون ما اطراف شما هستیم، میشناسید ما رو و ما تو شهر شما هستیم، این خصوصیت مربوط به ماست؟ حضرت میفرماید نه، ما من مؤمنن فی شرق العالم او غربها، یا در شرق ارض و غرب ارض. این که اگر او مشکلی براش پیش بیاد، سختی براش پیش بیاد، من امام نسبت به اون مشکل و سختی او، اون رو احساس میکنم، علمش رو و سختیش رو. این نگاه ارتباطی که شب خوابش نره اگر مشکلی برای غرب کشور هست یا شرق کشور هست، بیتابی بکند اگر ببیند در جایی الان، یا نه بگه من کارمو انجام دادم دیگه، حالا بیش از این ازم نمیاد دیگه، خیالش راحت. میگه نه، این دوتا مدل مدیریتیه. یا وقتی که مردم رو میشنود که چه حالی دارن، یا میبیند. موسای کلیم وقتی در معراج بود و کوه طور بود، خدای سبحان به موسا خبر داد موسا قومت گوساله پرست شدن. اونجا موسی علیه السلام یه طور ناراحت شد، اما وقتی که آمد بین قومش، دقت میکنید، آمد بین قومش دید گوساله پرست شدن، اونجا بود که در قرآن دارد که به اصطلاح محاسن برادر رو گرفت و کشید که چرا تو در حقیقت اینها رو به اصطلاح کنترلشون نکردی که به اینجا کشیده بشن، که جواب هارون در اونجا این بود که تو امر کردی تفرق ایجاد نشه، منم دیدم جوریست که اگر بخوام الان مقابله بکنم، تفرقه و تفرق اصل حاکمیت بنی اسرائیل رو متزلزل میکند. گفتم صبر میکنیم تا تو بیای. تا دید متفاوت شد. یعنی اگر مدیر بشنود مشکلات مردم رو، تا ببیند مشکلات مردم رو، تو مدل مدیریتی متفاوته. شنیدن یه جوری باعث میشه انسان انرژیش رو، توانش رو صرف کنه برابر طرف شدنش، اما دیدن یه طور دیگری باعث میشه. هرچی هم بفهمد، جزئی هم بداند، خیلی متفاوته. موسای کلیم دیگه بالات از موسا نیستش که، اونم تو وحی الهی و ارتباط با خدا، وقتی تو معراج بهش میگن یه طوری ناراحت میشه، اما میاد تو مردم میبیند این ناراحتی اونجا که چرا اینها خدا پرستی رو تبدیل کردن به چی؟ گوساله پرستی چقدر انحطاطه، چقدر قصه برای پیغمبر خدا ایجاد میکند. به همین نسبت اون نگاه مدیریتی که میدود به دنبال مردم، میدود به دنبال مشکلات مردم، براش تپش قلب ایجاد میشود وقتی میبیند یه جایی مشکلی هست. خب این خیلی به اصطلاح توان رو متفاوت میکند. اگر من یه احساس این که بچه خودم یه مشکلی داشته باشد رو داشته باشم تا اینکه یه فرزند دیگری باشد بشنوم که اون مشکل داره، چقدر متفاوته که انسان چه بکند، چه جوری تصمیم بگیرد. نگید پس این مدیر به کاری نمیرسد، نه، این نگاه این است که اگر کسی تو صحنه شناخت، تو صحنه دید، اونجا ملموس و محسوس که آقا اینقدر پشتیبانی از سفرهای استانی آقای رئیسی شهید انجام میدادن که این ملموس بودن نوع مدیریته که امیر مؤمنان علیه السلام میرفت تو همون جایی که مشکلات بود حضور پیدا میکرد، تو متن اون کار میرفت که حالا مواردش متعدده، که این نگاه باعث میشود نوع نگاه مدیریت عوض بشود. حتی وقتی که کسی میاد خدمت امام معصوم علیه السلام عرض میکند که آقا جان من مثلا احتیاج دارم، حضرت میفرماید همینقدر که تو بخوای به من بگی من خجالت میکشم، بنویس نامه که آبروی تو هم محفوظ بماند، نامه بنویس بده من نامه رو بخونم. ببین چقدر زیباست، میخواد حتی این رو نزند، همین مقدار که این جلوی به اصطلاح امام رو نزند آمده، یا امیر مؤمنان علیه السلام است، یه امام در نسبت به حضرات مختلف آمده، آمده خدمت حضرت عرض میکند آقا من محتاجم، میگه بنویس روی زمین، فقط چهرت رو به من نگاه نکن، بگو همینقدر که نگاه کنی بگی حریم تو میشکند. ببینید اینا چقدر راه حل زیباست که اگر میریم تو صحنه حفظ آبروی مؤمن که اصلا ریخته نشود، همین مقدار که جلوی تو بخواد این رو بگه. امام صادق علیه السلام میفرماید اگر حاجتی از مؤمنی پیش می آمد به من میگفت با سرعت به دنبال اجابتش میرفتم، میترسیدم که نکند کس دیگری از من سبقت بگیرد برای رفع حاجت او من مانده باشم از این. نمیگه اگه کسی دیگه کرد خب الحمدلله تکلیف از من ساقط شد. ببین چقدر متفاوته این دوتا نگاه ها. میگه خب کسی دیگه انجام داد خب الحمدلله از تکلیف از من ساقط شد دیگه. میگه نه، این که این مشکل رو دارد، این که به دست من انجام بشه یه توفیق برا منه، لذا من برام کارگزار خدا شدم تو این کار، مثل ملائکه الهی که کارگزار خدا میشن. و این یک طهارت وجودی است که کسی که مجرای اراده الهی بشود به تبع این تحقق اراده طهارت تو این وجود محقق میشود. کسی که میتواند قدرت پیدا میکند که بتواند یک کاری رو که امر خداست برای دیگران مجرای به اصطلاح جریان دادن این بشود، خب به همین نسبت این چی پیدا کرده؟ کارگزار خدا شده، طاهر می شود، خدا کارگزارش رو طاهر می کند. امام صادق علیه السلام فرمود من می ترسم که دیر اگر به جنبم تو اجابت حاجت چی بشه؟ یه کسی دیگری اجابت کند، وقت من محروم شده باشم از این. اگر یه کارگزار و مدیر این نگاه رو بکند، با این نگاه ارتباط برقرار بکند، چقدر متفاوته با کسی که میگه حد اکثرش این است که من میخوام مشکل این حل بشه، حالا دیگری انجام داد، الحمدلله که دیگری انجام داد، از منم چی شد؟ رفت شد، برداشته شد دیگه، منم حالا. این خیلی متفاوته، اون تمام توانش به کار میفته، این مقداری از توانش به کار میفته، او تمام فعلیت پیدا میکنه در وجودش، این به حدی که شوق دارد. ببینید ما سه مسلک اخلاقی داریم که این سه مسلک اخلاقی سه طریق مدیریته، سه مسلک اخلاقی سه طریق مدیریت. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان میفرماید که مسلک اول مسلک مدح و ذم عامه است. یعنی چی؟ یعنی اگر یه کاری رو انجام دادی مردم میگن خوب است، شجاعت خوب است، سخاوت خوب است، بخشش خوب است، درسته؟ حسن خلق خوب است، برخورد مناسب، شرح صد خوب است. اینا مردم همه میپسندن اینها رو. و از اون طرف اگر بخ مردم میگن بد است، جبن و ترس مردم میگن بد است، نمیپسندن که یک کسی توی صحنه‌ای تا پیش جا خالی کند نتونه اونجا وایسته و مقاومت داشته باشد و امثال اینها. خب یه موقع من این کار رو انجام میدم، میگم من نوع دوستم، من خدمت میکنم به دیگران، مدیریت بر اساس چی؟ مدح و ذم عامه. یعنی چی؟ یعنی من کار دیگران رو راه میندازم، چون مردم در حقیقت انسانها احترامشون در نزد همه لازم است، باید احترام، کرامت دارن، احترام دارن، نوع انسانی شریف است، باید این وجدان انسانی در اینجاست. این بده یا خوبه؟ بده یا خوبه؟ خوبه. اما آیا این خوب نقطه پایان خوبی است یا نقطه آغاز؟ نقطه آغاز. یعنی چی؟ یعنی کسی که با این نگاه انجام میده، وقتی که به کسی خدمت کرد، وجدانش آرام میشود، خیالش راحت میشود، خوشش میاد، دوست دارد، لذت میبرد از این که تونست خدمتی به دیگری بکند. خوبم هست. این برای آغاز و شروع راه تو نگاه مدیریتی یه راه ها. همه مسائل میشه از طریق این چیکار کرد؟ تطبیقش کرد که انسان اونجا با نگاه این که مردم میپسندند و مردم نمیپسندند و بعدشون میاد، چیکار بکنه انسان؟ این کار رو در حقیقت انجام بده یا ترک بکند؟ بسیاری از اینها هم فطرت انسان هم باش همراهه، یعنی فطرت انسان هم میپسنده پسند عمومی رو، بسیاریشو. چون میگم بسیاریشو، چون گاهی در اثر یک به اصطلاح حجاب های عادت، بعضی از مریضی ها، بعضی از بدیهی ها توی جامعه بدی چی میشه؟ همه گیر میشه. وقتی همه گیر شد، همه دیگه نسبت به این راضی هن، در حالی که اون غلط فطری نیست. اما عمدتاً اینجوری کم میشه. عمدتاً خوبها فطریست، عمدتاً بدهایی که ازش انسان بد میاد فطریست، که الهمها فجورها و تقواها، ما الهام کردیم همین نگاه فطری رو، فجور و تقوا رو. خب این نگاه اول. نگاه دوم تو مدیریت که مسالک اخلاقی است، این است که انسان کاری رو انجام میدهد چون خدای سبحان گفته این کار رو بکنید و اگر این کار رو کردید من این اجر رو به شما میدهم، یا اگر ترک کنید من این در حقیقت عقاب رو برای شما قرار میدم. برادر مؤمنش رو اکرام میکند، سخاوت و شجاعت و حسن خلق و شرح صدر و راه انداختن کار دیگران رو انجام میدهد، چون خدای سبحان امر کرده که اینا کارهای خوبی است و در قبالش هم بهش چی میدن؟ اجر میدن و برای این حسنات قرار میگیرد. خب این کار رو انجام میده، به اون حسنش هم که وعده الهیست قطعا میرسد. اما اینم مرتبه وسط است، یعنی این مدیر اثر کارش از اون قبلی بیشتر است، قدرت انجامش چون قبلی رو دارد، به اضافه این که اون خوبه در بین مردم هست، از این ورم خدا هم گفته خوبه و خدا هم گفته اجر میدم، پس هم بین مردم این خوبی رو انجام داد و مورد ستایش مردم قرار گرفت و هم امر خدا رو اطاعت کرد که گفت این کار رو انجام بدی خوبه. این مدیری که بر این اساس حرکت میکند، به این میگن مسلک ثواب و عقاب، که در قبال هر کاری ثوابی و ترکش عقابی دارد، که این شوقش به انجام این کار بیشتر است، چون اون قبلی اگر مردم نمیدیدن در خفا و تنهایی بود و مردم کسی نبود، ممکن بود اون کار رو نکند، بگه اینجا برای کی بکنم که مردم نمیبینن، اگر تو چشم مردم باشد این کار رو انجام میده، شاید این ملکه وجودیش نباشد، اما این جایی که امر خداست، هم میبیند خدا در خفا و علن حضور دارد و هم این که یه جزایی در قبالش براش قرار داده میشود، که حالا اینا بحثهای دقیقی است که جای خودش فروعات زیادی داره که تو با تطبیق بشه، ولی ما میخوایم یه بحث رو توی مختصر با این چند دقیقه که باقی مونده تمام کنیم. این نگاه دوم. تو نگاه سوم که مدیریت رهبری و مدیریت با مردم و ارتباط با مردم که این عالی ترین نگاه هست، طبق فرمایش مرحوم علامه در المیزان جلد دوم میفرماید اسم این چی هستش؟ اسم این حرکت حبی است، مسلک پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است. که این مسلک حبی یعنی چی؟ میفرماید مسلک قبلی مسلک انبیا بود که ثواب و عقاب بود. آیا تو قرآن ثواب و عقاب نیست؟ چرا؟ آیا تو قرآن مدح و ذم عامه نیست؟ چرا؟ اونجا هم آمده، مرحوم علامه اینا رو شاهداش هم آورده، ولی او رو نقطه آغاز قرار داده، این رو نقطه وسط قرار داده، ولی نقطه نهایی رو این حرکت قرار داده که انسان نسبت به مؤمنین احساسش این می شود که اینها بندگان خدا هستند، عیال الله هستند و هر کسی به مقداری که خدا رو دوست دارد، عشق به خدا دارد، چون خدا فرموده که هر کسی به هر مقداری که من رو دوست داشته باشد، خلق من رو، بندگان من رو دوست دارد، این تمام وجودش عین عشق و محبت میشه، اون وقت نثار مخلوقات میشود، نثار بندگان میشود. لذا دارد که وقتی داوود نبی علیه و علیه و علی نبینا و آله و علیه السلام، داوود نبی علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی که کناره گرفته بود، خدای سبحان خطاب میکند بهش، داوود چرا کناره گرفتی؟ میگه خسته شدم از دست مردم. میگه چی باعث شد که بیای اینجا؟ عشق خدا، اومدم اینجا. گفت داوود عشق من در این است که تو در میان مردم باشی و خدمت به اونها بکنی و اگر به تو بدی کردن بگذری از اونها، بتونی عفو و صفح داشته باشی، بتوانی خدمت به اونها بکنی، این اون اظهار محبت به من است. حقیقت محبت من اینجوری آشکار میشه. یعنی داوود نبی است در مخاطبه با خدا که حدیث قدسی است، خدا به او میفرماید اگر میخوای به من محبت بکنی، عشق به من داری، عشق به من کجاست؟ این ورای اون امر و نهی است که تکلیفشو انسان انجام میده، بلکه چون عاشق خداست و میبیند که عشق به خدا یعنی عشق به بندگان خدا، چون اینا خلق خدا هستن، منتسب به خدا هستن، ارتباط با خدا دارن، این نگاه رو میکند که اینا مرتبط با خدا هستن و هر چقدر توان دارد عاشق خدا اگر میتونست خدمتی مستقیم به خدا بکند، چجور عاشقان حاضر بود. اگر ما امروز امام زمانمون عجل الله تعالی فرجه الشریف رو ببینیم، بتونیم خدمتی بهش بکنیم، چقدر حاضریم عاشقان خدمت بکنیم. اگر امام حسین علیه السلام رو هر موقع منقلب میشیم میگیم یا لیتنی کنتم معک، کاش که من با شما بودم، فافوز معک و اونجا به فوز میرسیدم با شما و حاضر مالش رو، جانش رو حاضر در راه. خب همین نسبت رو، نسبت به خدا بالاتر از این است، چون امام حسین علیه السلام یکی از اولیاء خدای سبحان است. انسان عشقش به خدا از این هم باید بالا. او وقت این عشق به خدا و ولی خدا میخواد تو چی جلوه بکند؟ تو بندگان خدا. این شهید رئیسی مظهر این حقیقت شده بود، یعنی حرکتش در رابطه با مردم نه به این عنوان بود که مدح و ذم عام است که مردم دوست دارن اینها رو، مردم بدشون میاد، این بود، اما اون افق شهید رئیسی این نبود، ولی اینم لازمه کاره، یه مرد خودش خود به خود جزو لوازم کاره، اما افق نگاه او فوق این بود. آیا این بود که من این کارو میکنم چون ثواب دارد، چون امر خداست؟ از این هم بالاتر بود، با اینکه اینم بود، یعنی بالایی قبلی ها رو دارد، نفع نمی کند، دقت بکنید، بالاتر از این بود، یک افق مدیریتی جدیدی بود که این افق مدیریتی جدید اون حب الهی به مقداری که انسان عاشق خدا می شود، عاشق بندگان خدا می شود.
این یه مکتب و معیار جدیدی است. این دیگه با اون رهبر خدمت گذار فقط اونجوری که اونا تعریف میکنن نیست، فوق اونه. یعنی این رهبری است که خدمت به مردم رو نه از روی این که مردم انسان ها هستن که انسان باید دوستشون داشته باشه، اینم هست، نه به عنوانی که مردم امر خداست که باید بری به مردم برسی، اینم هست، اما بالاترش چیه؟ افق نگاهش این است که مردم خلق خدا هستند، محبوب خدا هستند، و من چون خدا رو دوست دارم، محبوب خدا که مردم هستند رو دوست دارم. کسی که عاشق باشد اگر معشوقش چیز رو دوست داشته باشد، این دوست داره چون معشوقش دوست دارد. یوسف سلام الله علیه وقتی از زلیخا پرسید زلیخا چی تو رو به این روز، به این فقر و فاقه و فلاکت انداخت؟ یوسف زلیخا گفتش که عشق تو، جمال تو و عشق تو. گو اگر ببینی اون شخصی رو که اون پیغمبر خاتمی که از همه چیزش از من بالاتر است چه میکنی؟ گفت علاقه پیدا کردم بهش. گفت تو که ندیدیش. گفت چون تو گفتی، چون تو رو دوست دارم، تو میگی اون اینجوریه، اونم دوست دارم. یعنی انسان عاشق کسی که باشد، اگه معشوقش چیزی رو دوست داره، این دوست می‌داره. اگر انسان عاشق خدا شد و خدا خلق محبوب خدا شدن، خدا می‌فرماید خلق من محبوب من هستن، او وقت عشق این در خدمت چقدر پایان ناپذیر میشه. چون وقتی انسان در محضر خدا خودشو میبینه، عاشق خدا خودشو میبینه، تمام قوای انسان داره به فعلیت میرسه، خستگی ناپذیر میشه. اون موقع تو این رابطه چی میشه؟ این با همین خستگی ناپذیری خدمت به مردم میکند. اون وقت اون دوتا قبلی ها رو داره یا نداره؟ آیا خدا به این اجر میده یا نمیده؟ آیا مردم این رو دوست میدارن یا نمیدارن؟ مردم میگن کاراش خوب، میگن اونا را، اونام بوده. سومی که میاد، دومی و اولی هم هست، اما از اونها عبور کرده، بالاتر آمده. این افق نگاه که یه موقع من یه خدمت میکنم به مردم که مردم، چون مردم به اصطلاح چی هستن؟ هم نوع من هستن، وجدان من بر این حکم، یه مرتبه از جزا رو میبرد و یه مرتبه از نتیجه رو دارد. اونجایی که من خدمت میکنم چون خدا فرموده، اینم یه مرتبه است. اونجایی که من خدمت میکنم چون خدا دوست داره. اگه تونستیم از خانوادمون شروع کنیم، یعنی به این عنوان که حرکت اولی رو که اینا خانواده ما هستن، مردم میگن هر کسی باید نسبت به خانوادهش اهل مراعات باشد، مهربان باشد، سخاوتمند باشد، این مرتبه اول. مرتبه دوم، خدا فرموده مثلا یک ساعت بودن با اهل خانش انسان و محبت داشتن و ارتباط خوب مطابق یک سال عبادت است. پس من این رو انجام میدم به عشق این که امر خدا فرموده، یک سال عبادت هم نتیجهشو اینجا. امر سوم، خدا دوست دارد محبت کردن به خلقش رو که اون هم از نزدیکان آغاز بشه. خدایا من محبت میکنم چون تو دوست داری، چون تو دوست داری. یعنی این عملش میشه چی حالا با این نگاه؟ دیگه عمل این نیست، عمل این چی هستش؟ اراده خداست. اون وقت عملی که اراده خدا باشد با عملی که اراده من باشد چقدر تأثیرش متفاوته. عملی که اراده من باشد حدش علم منه، عملی که اراده خدا باشد حدش علم خداست. ما حالا ضرر کردیم که روابطمون بر اساس اول و دوم شکل گرفته، یا سود کردیم با این نگاه؟ میدونید چقدر تفاوتشه؟ تفاوت این عمل با اون عمل، تفاوت هر عددی که حساب کنید با نامتناهی است. خب حالا این نگاهی رو که مکتب شهید رئیسی رو باید اینجوری زنده کنیم که بر اساس این بود که مردم رو چی میدید؟ محبوب خدا میدید. این نوع مدیریت که بیاد بر اساس این که مردم محبوب خدا هستن. اون وقت اگه مردم رو کسی محبوب خدا دید، آدم خسته باشد، یه نفر بیاد اونجا یه حاجتی داشته باشد، اگر مردم و محبوب خدا ببیند جلوی خدا آدم با خستگی اظهار خستگی میکنه؟ نه، آدم شرمش میاد، خداست دیگه، درسته؟ اونجا که میرسه به این با تمام قامت و حالت به سلاس، لذا میگه من وقتی مردم رو میبینم چی میشم؟ خستگیم در میره. یعنی این مثل این که به محضر خدا رسیده. نه، نمیگیم مردم خدا هنو، اما خدا مردم رو دوست دارد. کسی که اینجوری نگاه بکند خستگی ناپذیر میشود. لذا اگر دلش ذاکر است، چون هر لحظه داره با محبت خدا سیر میکند، اگر زبانش صادق است، چون در محضر خدا با خدا داره گفتگو میکند، با مردم داره گفتگو میکنه، محضریت رو میبیند. یه ذره کلام کز در اینجا آتش دارد که اگر انسان در اون محضریت در پیش خدا کز با مردم که هست، محضریت خدا رو، لذا زبان صادق، عمل خستگی ناپذیر. عمل خستگی ناپذیر یعنی چی؟ یعنی کسی که میبیند به امداد خدا داره، به اراده خدا، با محبت خدا داره کار میکند، این خسته نمیشه، چون اون محبت عقبه ایست که نمیگذاره بدن کم بیارد، که ما ضعف بدن اما قویت علیه نیه. لذا اینجا این دانشگاه بر میتابد نگاه به مکتب سازی رو، که ربیون خدمت، مکتب خدمت رو، این رو پرورش بدن که بیایم به عنوان مدل سازی. واقعا چون خدای سبحان در دست ما افراد اینجور با خدمت رو متعدد قرار داد، نه زیاد کس اما متعددن، که توی یه جهتش چند نفرشون با هم شهید شدن، قدردانی ما رو کم کرده. و اگر ما در جهت اینکه اینها رو، تعبیر خدا این است که من وقتی یه چیزی رو معیار دیدم، یتخذ منکم شهدا، این رو شهید به عنوان معیار قرار میدم، وظیفه شما این است که این پرچم رو به این عنوان که مدل مدیریتی الهی رو که با محبت الهی شکل میگیرد، شاخصها و موازین و اون مصادیقش رو بیایید بیان بکنید، مستنداتش رو، عقبش رو بیان بکنید، به عنوان یک مدل مدیریتی مطرح بکنید، نه به عنوان در حقیقت یک کسی که بگن این عوام زده بود به مردم اینقدر احترام میذاشت. تو بشین با چند نفر خلاصه متخصص همه طرح و برنامه ها رو چکار کن؟ بریز و انجام بده و تمام کن و اجرا کن دیگه. این دو نوع نگاهه به مردمه، از دو مدل مدیریتی و ارتباطی نشأت میگیرد. ما تو ارتباطاتمون هر جایی که هستیم، تو روابطمون، این سه مرحله، مرحله مدح و ذم عامه که روابطمون بر این اساس باشد، مرحله ثواب و عقاب که بر این اساس باشد، چه استاد و شاگرد، چه خود شاگردان با هم، چه با مردم، هر ارتباطی که داریم، چه اون مکتب حبی، بنابر این است که هر حتی یه سلام که انسان به دیگری میکند، میتواند بر اساس مسلک مدح و ذم باشد، میتواند بر اساس مسلک ثواب و عقاب باشد. خدا گفته یه سلام ده برابر، به اصطلاح اگر ده رحمت باشد، نه رحمت مربوط به کسی است که آغاز کرده، یک رحمت مربوط به جوابگوشه، چون خدا گفته من این اجر دارد. اما اگه بگه خدا سلام است، اسم خدا سلام، به ما امر کرده، دوست دارد خدا، من به عشق خدا سلام میکنم، اینجا چقدر متفاوت میشه. انرژی که از این تو دیگران ایجاد میشه غیر قابل توصیف با اونجایی که مدح و ذم عامه است، با اونجایی که حتی ثواب و عقاب است، با این که منتها پله پله باید رفت. یه دفعه به اون آخری انسان نمیرسه، از اینجا شروع بکند، تمرین بکند، پله بعدی تثبیت بشود پله. اینها رو ما باید به عنوان قدردانی که مدل اداره حاکمیت است، که اگر این مدل رو ما تونستیم به اصطلاح ارائه بدیم، باور بکنید که اینها اون امتیازات آخر و زمانی دین است. ما ولی ساده نگاه میکنیم که تربیت یافتگانش میشن مثل شهید رئیسی، به عنوان یک خادم در حقیقت محب به مردم، که از منظر خدا محبت دارد به اینها. تعبیر بعضی روایات این است که کسانی که به مرتبه رضای من میرسن، حدیث قدسی معراجیه، من عمل به رضای الزمه ثلاث خصال، کسی که به مرتبه رضا میرسه سه خصلت، یکیش این است که نگاهش به مردم چقدر زیباست، بان چشم من است. خدا میفرماید نظرو الی المخلوقین به نظری الیهم، نگاه میکنن به مردم از چشم من. این اون مرتبه حبیه که از چشم خدا مردم را آدم میبیند. چجور خدا اینا رو دوست داره، بهش رزق میده، نگهش داشته، وجود داده بهش، این با اینکه این بالا پایین هم دارد، مثل مشکلات هم دارد، اما از چشم خدا به این نگاه میکند. خیلی زیبا میشه که چقدر شرح صدر میاره که آدم از چشم خدا نگاه بکند. لذا امام رضا علیه السلام دارد که وقتی داشتن به سفری میرفتن، در اونجا دیدن یکی از مؤمنین از دنیا رفته، دارن تشییعش میخوان بکنن دنیا. حضرت رفتن جنازه این رو بغل کردن، در آغوشش گرفتن، تو قبر رفتن این رو تو قبر خودشون جا دادن، تو قبر این رفتن. بعد این شخصی که همراه حضرت بود به حضرت عرض میکنند آقا جان مگه شما ایشون رو میشناختید؟ گفت نه، این یکی از مؤمنینه، من دوستش دارم، مؤمن رو ما دوست داریم، ما نسبت به مؤمن بی تفاوت نیستی. اون محبت الهیه تو وجود امام نسبت به یک کسی که مرده، غریبه است، تو سفرن اینها، اصلا تا به حال ندیده. اما امام یعنی این که حتی اگر مؤمنی از دنیا رفته، این جور براش چی داره؟ با محبت نگاه میکند و ارزش قائل است. چه برسد به این که چی باشد؟ تو زمان حیاتش. آیا امام زمان عجل الله به عنوان بهترین رهبری که از چشم خدا نگاه میکنه با ما اینجوری نیست؟ ما رو تو آغوش نمیگیره، ما رو تر و خشک نمیکنن، ما رو در حقیقت هوامون رو ندارن. اگه ما ناراحتی داشته باشیم قصه نمیخورن، اگر ما مبتلا بشیم حضرت اونجا اذیت نمیشه، قطعا بدونیم. اگر تعبیر روایت این است که اب رحیم است امام، پدر مهربان است، او وقت رهبری تعریفش این می شود که باید نازله اب رحیم بودن، پدر مهربان بودن، یه مدل حاکمیتی میشه. لذا در روایتم تمام میکنم الان، در روایتم میفرماید امام سجاد علیه السلام فرماید به زهری، زهری نگاه به مردم میکنی اینها یا بزرگتر از تو هستن، نگاه کن که این پدر توست، یا کوچکتر از تو هستن، احساس کنی فرزند توست، با اینجور باش رفتار کن، یا همسن تو هستن، احساس کن که این برادر و خواهر تو هستن. نگاهت از این منظر در این که رفع و رجوع اینجوری چقدر ساده میشه اگر انسان ارتباط خانوادگیشو به طوری گسترده کرد که همه روابط با این تعریف بشه، این محبتی که تو خانه هست کشانده بشه به سمت اجتماع و اجتماع با این محبت اداره بشود. خب امام رضا علیه السلام وقت وداعی که از مدینه میخواستن برن، مکرر رفتن سر قبر پیغمبر اکرم و گریه میکردن که انهو یه بار وداع برای حضرت راضی کننده نبود، دوباره و سه باره. بعضی گفتن آقا جان بالاخره این گفت دیگه این وداعی است که برگشت ندارد، دارم از پیغمبر خداحافظی میکنم که برگشت ندارد. وقتی هم خواستن حرکت بکنن به عیال و اهل و عیالش گفتن گریه کنید برای من. گفتن آقا شکر نداره برای مسافر، گو برای مسافری است که بر میگردد، من بر نمیگردم. امام رضا علیه السلام در اون چند سالی که در مرو بودند چه حوادث و سختی هایی رو تحمل کردن، اما روزی که مأمون فرستاد دنبال حضرت که آقا جان بیایید ما میخوایم شما رو ببینیم، امام رضا علیه السلام به خواجه عباسلت میگه عباسلت اگر من رفتم داخل، وقتی برگشتم اگر دیدی که عبا بر سرم کشیدم حرفی نزن، بدون که کار تمام شده، فقط همراهی کن تا به خانه برسم.
ابوسلط بگه من مدتی که اونجا منتظر بودم که طولیم زیاد نکشید، دیدم امام از در اون خانه مأمون که خارج شد عبا بر سر کشیده، اما اینقدر این سمی که در اون انگور به خورد امام داده بودن شدید بود که امام در همون لحظات اولیه تعادلشون رو از دست داده. بین خانه مأمون تا خانه امام فاصله ای نبود. ابوسلط میگه امام 50 بار بر زمین نشست و بلند شد تا به خانه رسید. وقتی که به خانه رسیدن در رو بست، به ابوسلط گفت ابوسلط در رو باز نکن دیگه، من نمیتونم کسی رو ببینم. اما طولی نکشید دید آقازاده جوانی آمده، گفت آقا شما از کجا آمدی؟ گو همون کسی که من رو از مدینه تا اینجا آورد، از در بسته هم داخل آورد. فهمیدین جواد فرزند امام رضا علیه السلام است. آمد بر بالین پدر، سر پدر رو بر دامن گرفت. امام رضا علیه السلام در حالی که سرش بر بالین امام جواد علیه السلام جان داد، اما لا یوم که یوم کرد یا ابا عبدالله. امام حسین علیه السلام نزدیک علی اکبر که رسید از اسب زمین افتاد. بعضی میگن این مسیر رو روی زانوها طی کرد، توان نداشت روی پا بایسته. وقتی به سر بالین امام علی اکبر رسید، بعد حضرت فرمود سخت است که برسد بر تو و نتوان کاری برات بکنه. میگن خم شد سر رو بر صورت علی اکبر گذاشت، به طوری طول کشید که دشمن خوشحال شد، هل هل کردن که حسین بر بالین فرزندش جان داد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک.